همه با هم باشیم
انشالله
و اهل گذشت رو مدارا.
خیلی سپاسگزارم از شما حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مجید انصاری عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که در واقع با حالا انصاف و همچنین نگاه واقع بینانه هم نقاط قوت رو گفتید در طول این 40 سال، هم به نقاط ضعف اشاره کردید و راهکارهاش. امیدواریم که انشاءالله همه در کنار همدیگه تلاش بکنیم برای اطلاع ایران عزیزمون.
شکرم برای ایران بزرگ، مردم بزرگ ایران سرافرازی و پیروزی و بهروزی آرزو دارم. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بده به عنوان سربازان کوچک و خدمتگزاران ناچیز این مردم بزرگ بتونیم صادقانه وظیفه خودمون رو انجام بدیم.
زنده باشیم. خیلی ممنون از شما. خداحافظ.
متشکرم. خداحافظ. الله 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 الله
بر ایوان ایران 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 رگبار مسلسل ها مشته شده بر ایوان.
سرود زیبای ایران ایران رو که با صدای گرم و دلنشین آقای رضا رویگری دارید میشنوید و آهنگسازی آقای فریدون خوشنود، سرودی هست که امروز میخوام روایتش بکنیم که چگونه اصلا شکل گرفت، ساخته شد و چگونه به گوش مردم رسید. با ما همراه باشین. سرود ایران ایران اولین سرود پخش شده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بود. این سرود بعد از در اختیار گرفتن مرکز صدا و سیما توسط نیروهای انقلابی از رادیو ملی پخش شد. ساخته شدن سرود ایران ایران یه قصه شنیدنی و خوندنی داره که بهتره که اون از زبان آهنگساز شنی فریدون خوشنود و خواننده‌اش آقای رضا رویگری بشنوید که البته هر کدومشون هم توی مجله‌های خانوادگی سال‌های اخیر موقع مصاحبه‌هاشون به چگونگی ساخته شدن این اثر هنری زیبا اشاره کردن. فریدون خوشنود آهنگسازی که متولد سال 1327 در تهرانه و البته تحصیل کرده رشته موسیقی، کار آهنگسازیش رو از ابتدای دهه 50 آغاز کرد. خوشنود در دهه 50 بسیاری از آهنگهای معروف اون روزگار رو ساخت و باعث به میدان آمدن بسیاری از خواننده های جوان اون زمان هم شد. اما در مصاحبه‌ای که در سال 89 با یک مجله خانوادگی درباره سرود ایران ایران گفت که سال 57 بود که انقلاب در حال شکل گرفتن بود و همه چیز در حال تغییر و از طرف رژیم وقت هم اعلام حکومت نظامی شده بود و امام هم دستور داده بود که حکومت نظامی رو بشکنن. یکی از راه‌های مبارزه مردم رفتن روی پشت بام‌ها در شب و سر دادن بانگ الله اکبر بود که تنین عجیب و زیبایی از اون در شهر میپیچید و من به خاطر دارم که همون شبها من همراه صدای مردم حرکت میکردم و این ملودی رو زمزمه میکردم. همزمان یک متنی شبیه شعر هم برای این ملودی خلق کردم، ولی احساس کردم که به یک ترانه سرای خوب احتیاج دارم و به همین خاطر رفتم سراغ شاعر شیرازی حسین سرفراز عموی اردلان که البته میگن که این فضای ملودی رو من برای ایشون توضیح دادم. ایشون به خونه ما اومد، کنار پیانوم نشست و من ملودی ایران ایران رو براش نواختم و در همونجا بود که شعر در ذهن اون شکل گرفت و همزمان با نواختن من ساخته شد. الله 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 اما آمدن آقای رضا رویگری به عنوان خواننده این اثر چگونه شکل گرفت، خود آقای رویگری که خواننده و بازیگر بسیاری از فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی سال‌های بعد از انقلاب هست، اینطور قصه‌شو تعریف می‌کنه در یکی از مصاحبه‌هایی که در یک نشریه خانوادگی در سال 82 انتشار پیدا کرده. میگه من در اون روزهای پرهیجان به عنوان بازیگر تئاتر مشغول تمرین و اجرای یک نمایش بودم که فریدون خوشنود، آهنگساز و تنظیم کننده این سرود، با من تماس گرفت و گفت آهنگ جدیدی ساختم، حاضری بخونی؟ من اول قبول نکردم و گفتم که حرفه من که خوانندگی نیست. وانگهی تو این اوضاع شلوغ کسی حوصله شنیدن آهنگ جدید داره؟ ولی فریدون خوشنود اصرار کرد، انگار که اون میدونست که این اثر یک کار ماندگار و جاودان است. من به منزلش رفتم، با هم اون رو دو بار در منزل و دو بار هم در استودیو سبا در خیابان فلسطین امروزی کاخ تهران سابق تمرین کردیم و آماده ضبط شدیم.
آنان که گفتند الله و بر این ایمان پایدار ماندند، حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا پذیرند. فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خیش نداری و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت داد.
بله، این سرود به یک شکلی ما رو یاد شهدای دوران انقلاب میندازه و سکانس انقلاب امروز ما هم که برگرفته از فیلم سینمایی جای امن به کارگردانی جناب آقای مشتبه رایه اتفاقا در همین زمینه است. بیشتر در واقع این سکانس در بهشت زهرا ضبط شده. بشنوید.
بینی فرماندهی شما خیال میکنه این همه جبانه
بیام خسرو جنگلی سرتیم بازتی موسا خیابانی
زندانی رو فراری دادی.
محترم است، قسم یاد میکنم که تمام
علاحضرت وقت رفتن امروز 26 دی ماه تنها بذار.
سکانس انقلاب.
آتش، چه غلطی میکردین؟ بس بده جه امشب یه زن به تو ثابت کرد که خیلی بی ارزه هستی. گوشی، من امروز مجبور شدم راجع به فیلم کشتار توضیح بدم.
قربان، بنده مأمور ندارم، 10 نفر مأمور به من بدین تا صبح تقدیم میکنم.
فقط بهت بگم که امروز توی محدوده ما از عصر تا حالا 25 جا رو آتش زدن.
قربان، حالا بنده چی کار کنم؟
پرونده رو بده نامدار بخونه.
جای امن، فیلمی به کارگردانی مشتبه رایی و نویسندگی جابر قاسم‌علی، محصول سال 1372 است. داستان فیلم درباره اتفاقات سال 57، خاصه روز 17 شهریور 57 است و داستان از جایی شروع می شود که سعید برای فیلمبرداری از تظاهرات 17 شهریور ماه 1357 به میدان ژاله می رود.
سعید، چی شده؟
از کشتار فیلم گرفتم. ببرش.
سعید، چی کار کنم؟ من بدون تو نمیرم.
اینو ببر.
از تو چی؟
میگم برا. این سند مهمیه، من به خاطر اون چی خوردم.
از تو چی؟
برا، برا خدا، برا. چرا حرف گوش نمی کنی؟
بدون تو کجا برم؟
بعد خودشه.
دشمن!
از بازیگران این فیلم میشه به محمود پاکنیت، سودابه آقاجانیان، حسین یاری و مرحوم حسن جوهرچی اشاره کرد. با هم صحبت‌های خانم سودابه آقاجانیان بازیگر این فیلم رو میشنویم.
تقریبا سال 71-72 بود دیگه. من وقتی که توی فیلم بربار فرشتگان بازی کردم، خب پشت سر هم در واقع پیشنهادهای بازی توی معمولا فیلم‌هایی که بیشتر فیلم‌های ارزشی بود، حالا یا انقلاب یا جبهه و جنگ بود، به هم پیشنهاد می‌شد. بلافاصله بعد از فیلم بربار فرشتگان، فیلم لبه تیغ آقای شورجه به من پیشنهاد شد و بعد هم جای امن آقای مشتبه راهی، که البته آقای راهی بعداً به گروه پیوستند و کارگردانش رو پذیرفتن، که کل فیلم راجب وقایع 17 شهریور و یک اصلا ملودرامی بودش که بین یک زوج تازه به اصطلاح ازدواج کرده بود که به هر حال تو وقایع 17 شهریور فرد به اصطلاح آقا شهید میشه و به واسطه مثلا اون خانوم و دوست این خانوم که من نقش اون دوست خانمش رو بازی میکردم، پیگیر گرفتن جسد ایشون و این شهید از ساواک و گروه های اینجوری بودیم.
آقا بهرام، الان جلوی خونه شما پر از نظامیه.
آره چند دقیقه است، تازه مستقر شدن، اگه صبر کنین شاید برن.
نه به ریسکش نمیارزم.
الو الو
چی شد؟ میریم خونه ما. چی؟ خونه شما؟ مجبوریم از یه راهی میریم که هیچ کس نفهمی. بریم.
بله.
سلام آقا. سلام. منزل ما تو کوچه پشتی شماست.
خب
میخواستیم اگه اجازه بدین از اینجا بریم خونه.
چرا از کوچه نمیریم؟
آخه اونجا مامورا هستن.
پس میخوایم ما رو گیه بندازین. خب باشه، ابی نداره، بیاد.
حساسیت هایی که آقای رایی همیشه در فیلم هاشون دارن واقعا از همون موقع هم بود، و اینکه علارغم اینکه میگم بعد به این گروه پیوستند و کارگردانی رو پذیرفتن، ولی دلشون می‌خواست کاملا برنامه و کارش رو سرفته باشه، و چون توی این فیلم نقش من به هر حال نقش خیلی حساسی بود که بعدن خود من هم توی فیلم در واقع شهید میشم، تاکیدشون بر این بود که به عنوان یک زن انقلابی که مبارزات انقلابی داشته قبل از انقلاب و الان داره همراه با دختری که اصلا هیچ تجربه مبارزاتی نداره، کاملا هم به لحاظ در واقع تجربه های سیاسی، تجربه های چریکی، تجربه های مثلا فرض بکنید که حالا کار یک فرد چریک و اینا باش، این آشنا باشم، روحیه در واقع مبارزاتی رو داشته باشم، و تجربه خیلی خوبی بود.
بعدن فهمیدم برای چی دائم میرم مسافرت، تا اینکه یه شب ریختن تو خونه بردنش. تعداد زیادی عکس امام و رساله امام پیدا کردن، به هر صورت آزادش کردن و تا ما اومدیم مزه زندگی رو بچشیم دوباره گرفتنش. بعدن فهمیدم که عمدن آزادش کرده بودن.
چیه؟ منتظری اون بیاد کمکت؟
فقط این رو میخوام بگم که شاید فیلم های این چنینی متاسفانه الان خیلی کمتر داره ساخته میشه، علیرغم این که همه جای دنیا وقتی که جنگی رو پشت سر میذارن یا انقلابی رو پشت سر میذارن، بارها در واقع بازخوانی میشه این انقلاب و بارها راجبش فیلم ساخته میشه، ما اینقدری که فکر میکنم به تجربه های تاریخی قبل از انقلاب و دوران صفویه و اون زمان پرداختیم، واقعا در مورد انقلابمون فیلم ها و سریال های چندانی ساخته نشده، یا اگر ساخته شده بیشتر به حواشی تا متن پرداخته شده. امیدوارم کارگردان های خوب و بزرگ و ارزشی ما باز هم یه بازنگری بکنن و برسن به اون زمان که دوباره بسازن.
به ثانیه های پایانی برنامه امروز تهران خیابان انقلاب رسیدیم و مثل همیشه به احترامتون تمام قد میستیم و تشکر میکنیم از این همه لطف و محبت، و دعا میکنیم که انشاءالله ما هم جزء کسانی باشیم که ناممون در تاریخ انقلاب ثبت و ضبط شده. خداحافظ.
به نام خدا و سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. به مناسبت ایام فاطمیه بهره‌مند میشیم از سخنرانی علما و وعاظ محترم. در این لحظه توجه شما رو جلب میکنیم به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. زهرای مرضیه سلام الله علیها، دختر پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله، ببینید چقدر قشنگ قرآن رو معرفی کرد تو مسجد. فرمود اموره ظاهره، قرآن آشکار همه فهم، احکامه ظاهره، ظاهر دوم با ریزه است، احکام قرآن شفافه، اعلامه باهره، قرآن اعلام و در واقع ستونهای آشکاری دارد، نشانهای روشنی دارد، زواجره لائحه، نهیهای قرآن معلومه، چه کار گفته نکن، غیبت نکن، تهمت نزن، دروغ نگو، کم نفروش، احتکار نکن، ربا نده، معلومه. و اوامره واضحه، اوامر قرآن هم روشن، نماز بخوان، روزه بگیر، تقوا داشته باش. و قد خلفتموه و ورا از ظهورکم، چقدر قشنگ فرمود، رو کرده کسایی که تو صحیفه بودن، فرمود لقد خلفتموه و ورا از ظهورکم، مردم شما قرآن رو پشت سر قرار دادید، اگر به قرآن عمل میکردید که حق امیرالمومنین غصب میشد، اگر به قرآن عمل میکردید که به خانه زهرا هجمه نمیشد، اگر به قرآن عمل میکردید این گونه حقی که پیغمبر به من داده رو غصب نمیکردید. ولذا اولین تشری که حضرت زهرا تو این خطبه زده اهمیت قرآن است، بیان قرآن است. خب بعد شروع کرد به شمردن آثار اعمال، من همشو نمیگم، یه چند تایشو اشاره میکنم خدمتتون، توصیه میکنم این 20 مورد اینا رو کاش میشد تابلو کنیم تو ایام فاطمیه. ما خیلی این توصیه رو کردیم تو هم امام عزاداری عاشورا، هم تو عزاداری فاطمیه، که بعضی از این تابلوها رو، پلاکارت ها و پرچم هایی که میان مشتمل باشه بر سخنان این شخصیت ها، در کنار صدها السلام علی یا ابا عبدالله، یه بخشایی از خطبه های امام حسین هم تو دستجات و هیئت ها تابلو بشه، کسی نگاه میکنه تو ذهنش نقش ببنده. الان ایام فاطمه اول و دوم یه تابلوی زیبایی از این 20 در واقع اثر اعمال که هر کدوم از اینا گرفته از یک آیه و چند آیه از قرآن بنویسید. آقا اینا کلمات حضرت زهرا، جوان ببینه حضرت زهرا راجع به نماز، راجع به زکات، راجع به جهاد، راجع به قرآن، درباره ایمان چی فرموده. خیلی مؤثره آقا. ما نباید فقط تو نمایشگاه مصیبت اهل بیت توقف کنیم، نه، مصیبت اهل بیت نمک آش مجالس ما باید باشه، و جای نمکه‌هاش هم نباید عوض بشه. به میزانی که جلسه متأثر باشه، مردم یاد اهل بیت کنن، خوب و عالی است. باید هم این مظلومیت ها گفته بشه، ولی هر چی از زهرای مرضیه میگیم فوراً به حدیث در و دیوار منتقل نشیم. اون جای خودش، اون باید گفته بشه، باید خوانده بشه، بچه‌های ما باید آشنا بشن با مصائب حضرت زهرا. اما قبل از اون ببینید حضرت درباره آثار اعمال، درباره جایگاه قرآن چه فرموده. من دلم می‌خواست 20 مورد رو همه‌شو بگم خدمت شما، ولی بعضی‌هاشو اشاره می‌کنم. ان‌شاءالله از فردا دیگه میام سراغ اون بحث تفسیری خطبه حضرت زهرا. فرمود مردم عالم، فجعل الله الایمان تطهیرا من الشرک. آقا هر چیزی اثری داره، هر کنشی واکنشی داره، هر عملی عکس العملی داره، تأثیر و تأثیر تو عالم. اثر ایمان چیه؟ ایمان پاک میکنه، پاک میکنه. کافر نجسه، وقتی مؤمن شد پاک میشه. کافر قلبش از معصیت، وجودش از معصیت پاک میشه. جعل الله الایمان تطهیرا من الشرک. خداوند تبارک و تعالی ایمان رو پاکیزگی از شرک قرار داد. برادران عزیز، خواهران گرامی، این جمله رو دقت کنید. اگر کسی ذائقه‌اش سالم باشه، ایمان پیشش محبوب. اگر ذائقه‌اش سالم باشه، گناه پیشش مذموم، ناپسنده. سوره حجرات ببینید، می‌فرماید قرآن کریم در سوره حجرات می‌فرماید حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. آقا یه آدم سالم باید بگه شکر شیرینه، ترشی ترشه، زهرم تلخه، داروم تلخه، اگه ذائقه سالم بود. چطور است که به یک کسی شما شیرینی میدی میگه شیرین نیست، غذای خوشبو میدی میگه بوی خوب نداره؟ چون مریض. اگر یک کسی گناه رو دوست داشت و لذت برد و جرأت کرد بر ارتکاب گناه و گفت از معصیت خوشم میاد، از عبادت بدم میاد، این ذائقه ناسالمه. چون خدا تو قرآن میگه کر الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. یه جوانی آمد پیش پیغمبر اکرم، ایشون وارد شد بر رسول خدا، خب جوان، غریزه داره، شهوت داره. آمد یا رسول الله انی احب الزنا، من زنا و فحشا رو دوست دارم. ببینید الان این ذائقه مریض شده، این ذائقه مریض شده. انی احب الزنا، من از فحشا بدم میاد. نمیگه اومدم ازدواج کنم. انسان غرایز داره، غرایزش هم باید به شکل صحیح اتفا بشه. چرا انقدر اسلام تأکید دارد بر سن زود ازدواج؟ بسیاری از این ازدواج هایی که گاهی منجر به طلاق، من یه آماری خواندم وقتی از تهران یه جایی، حالا البته دنبال نکردم، ولی آقایی که میگه مورد اطمینان بود، میگه از 18,000 ازدواج در یک سال ما 10,000 مراجعه به دادگاه داشتیم، یعنی 10,000 اختلاف. بعد ایشون یه کارشناسی کرده بود، میگفت خیلی از این مواردی بود که قبل از ازدواج دوستی های ناپسند و رابطه های نامشروع و رفت آمد های نامشروع اینها لمس کرده بودن، اینها باش آشنا بودن. خب آدمی که یک دوست پسری داره، دختری داره، روزی هفته 5 ساعت 10 ساعت تو خوشی ها باشه، ای وقتی بعدن اومد و ازدواج کرد با یه خانومی، با یه آقای خاص، کل هفته زیر یه سقف باشه، تو بیماری ها، تو ناملایمات، تو سختی ها، تو تندی ها، طبیعی اون مزه های شیرینی که اون موقع چشیده ای تو ذهنش تداعی میکنه، این زن هی پیشش بد جلده میکنه، هی او رو به رخ میکشه، هی یاد اون ایام میکنه. ولذا این افرادی که روابط نادرست قبل از ازدواج دارن، وقتی وارد زندگی زناشویی میشن، میبینی که اون ذهنیت قبل براشون تداعی میکنه، لذا از این خانم زده میشه. این دنبال طلاق و ازدواج رو بفرمایید، مسائل نکاتیست. جوان آمده یا رسول الله انی احب الزنا، دنبال اطفاء غریزش از راه ازدواج نیست، بودن افرادی هم میمدن خدمت پیغمبر یا رسول الله ما زن میخواییم، حتی خانمایی میمدن ما شوهر میخواییم، صریحا میامن. اما این اومده دنبال فحشا. حضرت دست مبارکشون رو آوردن به طرف سینه، یه جمله ای فرمودن. این جمله رو به نظرم دیروزم اشاره کردن، خیلی زیباست. فرمودن، دعا کردن، اللهم طهر قلبه و وقفر ذنبه و حسن فرجه. سه تا دعا براش کرد. خدا قلب اینو پاکیزه کن، این قلب مریض شده دیگه. اللهم طهر قلبه وقفر ذنبه و حسن فرجه، گناهشو ببخش. داره میگه من زنا دوست دارم. قلبشو پاکیزه کن، قوای جنسیشم توفیق بهش بده کنترل کنه. جوان اومد کنار، گفت یا رسول الله انی لابقز از زنا، من از زنا بدم میاد دیگه، از فحشا بدم میاد. سالمش کرد. پزشک طبیبون دوارون به طبه، با یک دعای پیامبرم که مستجاب است، دعا کرد سالم شد. زائده سالم حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه میفرماید ایمان تطهیر میکنه. چطور آب میریزی شما نجاست پاک میشه، چطور وضو میگیری از حدث پاک میشی، چطور زکات میدی مالت پاک میشه. ایمانم باعث میشود شرک در زندگی انسان رخت بر ببنده. فرصت نیست عرض کنم که این بیان زهرای مرضیه سلام الله علیها برگرفته از آیات قرآن است. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، برگرفته از مبانی بلند آیات کریمه قرآن است. خداوند ایمان رو تطهیر. جوانای عزیز، برادران عزیز، یه کاری کنیم زائقه‌هام سالم بشه، نماز، روزه، عبادت پیشمون زیبا بشه. فرمود خداوند نماز رو برای شکستن کبر و غرور قرار داد، و صلات تنزیها لکم عن الکبر. همین یه جمله رو انسان توش خورد بشه، آقا غرور و کبر آدمو میکشه، ولی وقتی که خم میشی سر به سجده میذاری، بالاترین عضو بدنت که پیشانیست به پسترین چیز یعنی خاک میگذاری، این و سبحان ربی الاعلا و به حمده، میگی کبر رو میشکنه. بذار آدم های بی نماز میبینه گاهی کبر و غرور درشون بیشتره، نخوت درشون بیشتره. نماز باعث میشود کبر در انسان از بین بره. از امام معصوم روایت داریم، فرمود یکی از مصادیق فویلون للمسلم. فویلون للمسلم که نمیگه وای بر بی نمازا، میگه وای بر نمازگزارا. نمازگزارا فویلون للمسلم. فرمودن این ویل بر کدام نمازگزاره؟